بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین، انه خیر ناصر و معین، فصل الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد. و احفظ امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و ثانی من وجهی علا انتکون اسمن به معنا فوق و دانکه اذا دخلت علیها من. دوم از استعمالات دوگانه علا این هست که اسم باشد به معنای فوق، یعنی از لحاظ معنوی ظاهر معنا رو که در نظر بگیریم با علای حرفی خب مقاربت داره، نزدیکی داره، اما یکی حرف است یکی اسم است، ذاتشون با هم متفاوته. بگه اسم بودن علا در دو موضع فعل جمله ثابت است. موضع اول زمانی است که بر علا من داخل بشه، من حرف جر. مثلا شما استعمال میکنید که تمر الطائرات من علا بلدنا، هواپیماها عبور می کنند من علا بلدنا، یعنی من فوق بلدنا، از بالای شهر ما. من حرف جر که بر سر علا بیاد، علا می شود از مواردی که اسم است، چون حرف جر بر حرف جر داخل نمی شه. شبیه به این مورد رو هم دوستان داشته اند در مباحث سیوطی که بعضی از حروف جر حالت اسمی استعمال می شوند و عمدتاً زمانی است که بر آنها حرف جری داخل بشه. عبارت رو عنایت می فرمان عزیزان تا به موضع دوم که جای معطلی داره برسیم. و ثانی من وجهی علا ان تکون اسمن به معنا فوقن. دوم از دو وجه علا این است که علا اسم باشد و نه حرف جر به معنای فوق. و ذالک یعنی کونها اسمن به معنا فوق، اذا دخلت علیها من، زمانی است که بر علا من داخل بشه، که قولهی مثل قول شاعر که میگوید غدت من علیه بعد ما تم ضمعها تسل و عن غیظن به بیداء مجهلی. غدت یعنی حرکت کرد. بعضی گفتن حرکت کردن لا به قید لغدو، یعنی مراد حرکت در بامداد و صبح هنگام خصوصا نیست. حالا علای حال قدرت این معنا رو داره، حرکت کردن. قائلش ضمیر هیه هست که به کدریه در بیت قبل برمیگرده، که کدریه به معنای قطات با قاف و تای معلق، به معنای قطات. خود قطات نام یک مرغیست، قطات نام مرغی است. بعد ما تم ذمعها، مای بعد ما تم ذمعها مای مصدریه است، یعنی بعد از تمام ذمعها. و ذمع به چی میگن؟ بله به تشنگی، نه به عرض خدمت شما اون مدت زمان میان دو آب نوشیدن، به تعبیری مدت صبر از آب. آقایان گفتن به هوبه مدت و صبرها عن الماء، ما بین الشرب و الشرب. اون مدت رو چی میگه عرب؟ میگه زم، که مثلا ممکنه زم یک کسی زیاد باشه، یعنی طاقتش برای تشنگی زیاد باشد، یکی از حلوه خود کنه است کم باشد دیگه. تسلو یعنی صدا میدهد درونش از تشنگی. یسوت و جوفها من شدت العطش، صدا میدهد درونش از تشنگی. حالا ما از گرسنگی شنیده بودیم، اما از تشنگی نمیدانم، حالا شاید هم هست. بله اون که از گرسنگیه، از تشنگی، از تشنگی
یه عرب ها چیه؟
زفت میشه، من هم میگفتیم عرب ها با آدم ها فرق میکنه. حالا حقیقتا این گونه هست، عرب هم خصوصیت دارن. شما عربی خب بالاخره حالا در لغت این گونه هستی. قیض پوست بالای تخم رو میگن، البته اینجا گفتن مراد همون تخمه، یعنی فرخ. بیدا بیابان بی آب و علف، بعد از اشعار که معطلی داره دوستان سعی کنن یادداشت کنن، اینها زمان میبره حل کردن این اشعار، راه یک شعر بیش از یک ساعت زمان ببره. مجهل بیابان بی علامت و نشانه، که افراد راه رو در او گم میکنند و هلاک میشن. ترجمه رو بنازه فرمان از اون. آن مرغ که گفتیم زمیر و قطات کدریه برمیگرد، که مراد قطات نام مرغ است، آن مرغ این چنین صفت دارد که این غدت من علیه، این جمله هم صفت همون کدریه هست، صفت همون مرغه. آن مرغ این صفت دارد حرکت کرد از بالای جوجه خود، غدت من علیه. بعد ما تم زمعها، یعنی بعد تمام زمعها، بعد از تمام شدن مدت صبر و تحمل تشنگی او، اونقدر ماند تا صبر تشنگیش از بین رفت. تسلو و عن غیظن به بیداء مجهل، در حالی که درون او از شدت تشنگی صدا می دهد. حرکت کرد از کنار تخمش، که در یابان بی آب و علف و همون چند تا نقطه بذارید که فاید میکنم، چون ترجمه کردیم مجهل و بعیده رو دیگه، از که در بیابان بی آب و علف و بی علامت نشانه‌ای که افراد در او گم میشن و هلاک میشن است. خب این حرکت کرد، اگر دوستان دقت کنن ما تکرار کردیم جهتش اینه که ان قیزن عطف به کجاست؟ عطف ما قبله. حالا ما قبل چه هست؟ بعضی گفتن عطف به علیه. اگر عطف به علیه بدانیم، ان هم در اینجا میشه از موارد استعماله اسمی دیگه، چون به خاطر عطف باز من میاد برترش. حتی بعضی جواب من گفتن نمیتونیم عطف بگیریم به مجموع من علیه، ببینن دوستان کدام مناسب تر هست. شاهد بر اینه که شاهد اینجا بر این است که من علیه من برتر علا آمده است، علا اسمیست به معنای فوق، یعنی من فوقهی، از بالای اون جوجه و فرخ. و زاد الاخفشو موضعا آخر، اما موضع دوم عرض کردیم در دو موضع فعل جمله، این فعل جمله که عرض کردیم خصوصا به خاطر مورد دوم است که درش اختلاف نظره. موضع دوم از مواضعی که علا اسمی استعمال می شود در جایی است که مجرور علا و فاعل متعلق علا دو ضمیری باشند که اتحاد در مصداق دارند. چی شد؟ مجرور علا و فاعل متعلق علا به تعبیر ایشان ضمیرین لمسما واحد، دو ضمیری باشند که اتحاد در مصداق دارن. مراد از این دو ضمیر مصداق واحده، شخص واحد از فرزند، مسمای اون دو ضمیر واحد. در این صورت خب مورد بحث ما محقق میشه که البته میخوایم بحث بکنیم دیگه در رابطه با اون. چرا؟ اولا با این بیانی که عرض میکنیم دلیل مطلب روشن میشه، ثانیا توضیح بیشتر داده میشه. چرا اگر مجرور علام و فاعل متعلق علام ضمیرین لمسما واحد لمصداق واحد بودن علای اسمی خواهد بود؟ خوب عزیزان دقت میکنن، نسبت به این توضیحات ما کمتر عبارت داریم یا نداریم نسبت به بعضی از نکات. نکته اول این که شما میدانید فاعل در فعل متعدی میتوانیم اسمش رو بگذاریم مؤثر. وقتی شما میگید ضرب زیدون امرن، یعنی جناب زید در این سیاق چه کاره است؟ مؤثر در ضرب دیگه، کننده یک کار دیگه، کننده مؤثر هست. مفعول در فعل متعدی هم طبق اصل دوستان بفرمایند متأثر. پس فاعل طبق اصل مؤثر است و مفعول هم متأثر، فرقی هم نمی کنه. دوستان توجه داشته باشن که فعل ما که میگیم متعدی، متعدی به نفسه باشد یا متعدی به حرف جر. من یک رابطه با صرف ساده ایجاد خواهم کرد، دوستان تسلط بیشتری درشون ایجاد میشه. خب عزیزان بفرمایند در نقطه سوم، اصل چه هست؟ آیا اصل وحدت مؤثر و متأثره یا مغایرت این دو از هم؟ طبیعتا مغایرت این دو دیگه. اصل اینه که اثر گذار و اثر پذیر غیر هم باشن. حالا شما اصل رو به هر معنای میتونید بگیرید، اصل به معنای متفاهم و رایج در عرف، اصل به معنای کثرت استعمال، خب همه اینها درسته دیگه. و لذات که شما در صرف ساده در اون بحثی که اگر اشتباه نکنم آخر بحث نمیدونم مجهول فعل لازم بود، اون دو تا جدول آخر بحث مجهول فعل لازم بود فکر میکنم، اون دو جدولی که ظاهرن هر کدامش 196 حالت رو برای شما مطرح میکرد دیگه، درسته؟ 196 حالت. بعد در اونجا گفتیم اینها صور قابل تصویره، یعنی ما اینها رو میتونیم تصویر بکنیم، اما آیا استعمالش درسته استعمالش درست نیست؟ دوستانی که در خدمتشون بودیم اگه جدول نگاه کنن رو بعضی از این خانه های جدول مستطیل ها چکار کردن؟ نقطه گذاشتن، حالا یا زردر گذاشتن یا نقطه گذاشتن، مشخص شده. مثلا مواردی که داشتیم، یه جدول متعدی به نفسه بود، یه جدول متعدی به حرف جر. در متعدی به نفسه مثلا میگفتیم نصر تکه، نصر تونی، خب اینها خیلی مناسبت نداره. یا ذهب تو بی، ذهب تبکه، ذهب ته بکه، مواردی بود که اونجا عرض می‌کردیم این استعمال مناسب نیست چون عرض خدمتتون رو به بیان الان بخوایم عرض بکنیم، چون فاعل که مؤثر است و مفعول بلا واسطه یا مفعول به واسطه که متأثر است واحد شدن و این در عرف معنوس نیست، حتی استعمالش رو بعضی نادرست میدونن. اونجا هم بس همونه دیگه، ایشان میفرماین اگر مجرور علا و فاعل متعلق علا ضمیرین المسمى واحد باشن همون بحث پیش میاد، اتحاد بین مؤثر و متأثر میشود، بذار ما دوچار مشکل میشیم. پس تا نکته سوم ما چی رو تثبیت کردیم؟ بله؟ وجود یک مشکل رو دیگه، وجود یک مشکل که اگر یک همچنان حالتی پیش آمد مشکله. حالا چطور برطرفش کنیم؟ بله؟ نکته چهارم میشه نکته ارتباط باید برقرار بشه دیگه، میشه نکته چهارم. خب وقتی اصل تغایر فاعل و مفعول بود، جناب اخفش میگه اگر در یک مورد فاعل و مفعول اتحاد در مصداق پیدا کردن، اتحاد در مصداق یعنی چه؟ آیه فاخری؟ یعنی اتحاد معنوی دیگه، مصداق همون معناست دیگه، حالا به تعبیر رایج اتحاد در معنا اگر پیدا کردند راحت پیش میاد. ما برای این که این کراهت و قبح از بین برود میایم چه کار میکنیم؟ اتحاد در لفظ رو از بین میبریم، یعنی یک نکته و عرض خدمتون اثری در لفظ ایجاد میکنیم که این مشکل چه بشود؟ بفرمایید دوستان برطرف بشه. چه کار کنیم؟ ایشان میفرماید راه حلش اینه که شما حرف جر رو در این موارد، حالا بحثمون روی علاست، حرف جر رو اسم بدانید. وقتی حرف جر رو اسم دانستید دیگه ما بعد از این علا دیگه نمیتونیم بگیم مجرور به اعتبار حرف جر، چون حرف جر نیست دیگه، ما بعد از علا اون اسمی که هست نه مفعول با واسطه هست و نه مفعول بلا واسطه. شما ممکنه بگید در معنا که تغییر نکرد، بالاخره اون اثر معنوی وجود داره، میگیم بله، ولذا به خاطر این نکته رجوع کردیم به اثر نکته لفظی، گفتیم اگر اتحاد در معنا هست اتحاد در لفظ نباشه، در لفظ نکته رو ایجاد بکنیم که در ظاهر رابطه مفعول و فاعلی، رابطه مؤثر و متأثری وجود نداشته باشه. ایشون میگه ما علا رو اسم میگیریم، وقتی علا رو اسم گرفتیم دیگر نه مفعول به واسطه داریم نه مفعول بلا واسطه. لذا اگر به جناب اخفش بگیم آیا درست است بگیم ضرب تو باید؟ میگه نه. آیا درست است بگیم مثلا عرض به خدمت شما ضرب زیدون زیده؟ حتی این موارد هم هست دیگه، فقط ضمیر نیست تو اصل بحثا، تو اصل بحثی که داریم مطرح میکنیم ضرب زیدون زیده؟ میگه نه. اما آلا درست است بگیم ذهب تو؟ عرض به خدمتون که ذهب تو بر فرض مثال حالا بی اگر بار اسم فرض بکنه، من راه حل دیگری نمیخوام بدم چون جناب ابن هشام بعدن در اشکال میخواد این راه حل رو مطرح کنه، خلط نشه اینا با هم دیگه. الا ای حاله نتیجه این میشود که اگر مجرور علا و فاعل متعلق علا دو ضمیره متصل بودن که مسمای واحد داشتن، طبق این قاعده که عرض کردیم باید تغایر لفظی درشون ایجاد بشه. لذا طبق مبنای جناب اخفش ما علا را اسمی و به معنای فوق ترکیب میکنیم تا ضمیر مفعول به واسطه نباشد و مشکل در طرف بشه. این ما حسن این چیزایی که عرض کردیم اینه، مشکل دیگه برطرف میشه. عبارت رو عنایت بکنم تا به استثناء برسیم، این مقدار خیس بخوره عبارت، استثناء رو باز دوباره من از خارج عرض بکنم و بعدش هم اشکال جناب ابن هشام. زاد الاخفش موضع آخر، جناب اخفش یک موضع دیگر رو اضافه کرده و هو ان یفعل مجرورها و فاعل متعلقها ضمیرین لمسمى واحد. باشد مجرور علا و فاعل متعلق علا دو ضمیر برای مسمای ما. اینا دیگه روشنه. یکیشون میگه مجرور فاعل متعلق، اینا به اعتبار این است ما فعلا میخوایم فرض چی بکنیم؟ فرض حرف جر بکنیم دیگه، ولی ایشون خب قبول نداره حرف جر در اینجا. نه و امسک علیک زوجک، نگه دار برای خودت همسرت را. این آیه شریفه دوستان میدانند داستانش رو، من خلاصتاً عرض بکنم. آیاتی که مطرح است در این آیه به نظر قالب مفسرها مربوط است به عرض خدمتون که ازدواج جناب زینب با که دختر عمه پیامبر گرامی اسلام بود، با زید ابن حارثه، برده‌ای که آزاد شده پیامبر بود. ظاهراً عرض به خدمت شما این برده رو شخصی به حضرت هبه میکنه، حضرت هم اون رو عرض به خدمت شما آزاد میکنه. بعد قصد تزویج هست، داستانش مفصله دیگه. زینب دختر جناب جحش حضرت خواستگاری میکنه، او فکر میکنه که حضرت عرض به خدمت شما علی ایها، نهایتا که میفهمد برای جناب زیدی که قبلا برده بوده، چون از خانواده بزرگی بوده از این جناب زینب، و اون زمان هم خیلی نامناسب میدونستن که خانواده‌ای که در از جهت مادی و ظاهری در رفاه هست با اون خانواده های عرض خدمتون که طبقه پایین ازدواج بکنن دیگه. الان یه حال ناراحتی پیش میاد، نهایتا ازدواج صورت میپذیره، بعدم زمینه طلاق پیش میاد و حضرت خیلی موافق با این طلاق نیستن دیگه. حالا من خلاصه عرض کردم، اگر بخوام مفصل بگیم طول میکشه. در این مقام نقل میشه از بیان حضرت که امسک علیک زوجک، البته نهایتا هم طلاق محقق میشه و جناب زید بن حارثه میدونید از نهایتا از فرماندهان بزرگ لشکر پیامبر گرامی اسلام میشه، اون زید معروف هست. الا ایهان این امسک علیک زوجک، آیه شریفه در نقل همین داستان هست. خب علیک کاف خطاب، امسک فاعلش هست، باز انسه ای که خطاب داره. پس فاعل متعلق و مجرور علا ضمیرین لمسمى واحد، که مخاطب چه کسی است؟ زید ابن حارثه. زید ابن حارثه. خب اینجا مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ لانه لا يتعدى فعل المضمر المتصل الى ضمیره المتصل، به خاطر اینکه متعدی نمیشود فعل مضمر متصل، فعلی که داره یک ضمیر متصل است، به همان ضمیر متصل، به همان ضمیر متصل که چون بالاخره یکی ما قام به الفعل است، یکی ما وقع علیه الفعل است. ما قام به الفعل غیر از ما وقع علیه الفعل، ما عرض کردیم مؤثر غیر از متأثر است در حالت اولی، نمیتونن یا واحد باشن. ایشان استثنایی رو در اینجا مطرح میکنن، توجه کنن عزیزان، سرشون رو بالا کنن، دقت کنن به عرض بنده. استثناء مورد بحث ما، ایشان میفرماد که یکی دو مورد استثناء داریم. یکی باب ظنه، اخفش اینها رو میگه دیگه، اخفش میگه باب ظنه استثناست. مراد از باب ظنه افعال قلوب است، که تعبیر به باب هم که ایشون میکنه ظهور در همین معنا داره. ادبا هم بعضا تصریح دارن که مراد خصوص لفظ ظنه نیست، بلکه باب ظنه مراده، یعنی افعال قلوب. دلیلی هم که مطرح کردن مختلفه، تازه برد بکنیم. مثلا گفتن به خاطر این که لعن الانسان کثیرا ما یظن حال نفسه، استعمالش اولا کثیر است، غالبا هم انسان اگر گمانی میخواد بکنه چون امر نفسانی و وجدانی است، ممکنه در حالات نفسانی خودش گمانهایی درش ایجاد بشه. لذا این مورد در این لحظ خاص، باب خاص، وحدت مؤثر و متأثر در لحاظ عرف خیلی طبیعیه. انسان ممکنه به امور وجدانی خودش گمان ببره دیگه. لذا میتونید بگید زنن تو نی من گمان کردم خودم را، که مثلا زنن تو نی کاذبن، زنن تو نی صادقن، زنن تو نی قائمن. یکی از علتهای دیگر هم من عرض میکنم چون مناسب هست، گفته شده به خاطر اینکه در حقیقت وحدت مؤثر و متأثر تو این باب وجود نداره. کسی به ذهنش میرسه چطور؟ بله؟ بالاخره گمان کردن از جهت معنا خودش یک اثر دیگه. خب درسته، اما این فرق در دو اثر مؤثر در بحث ما هست. این شاید برگشت جواب شما برگشت همون جواب اول باشه، یعنی این فرق باعث این باشه. اینجا میگه بحث مؤثر و متأثر اشکال نداره، اما ما الان چه عرض کردیم؟ میخوام بگیم اصلا وحدت مؤثر و متأثر حقیقتا نیست. نفسش خودشه دیگه، نفس که جدای از انسان نیست که. هر میتونی دیگه ناظر به منظره غیر است، گاهی انسان خودش رو ناظر به منظره غیر قرار میده، خطاب میکنه به خودش. این درسته، اما که بگید خودش خودش نیست که، خودش خودشه دیگه،
خودش اون حالت نیست.
اون حالت که مرادتون چه هست؟
حالت
که مفعول دومه، مثلا میگه زنن تو نی قائمه، اون که مفعول اول رو داریم بحث میکنه. زنن تو نی این یا متکلم خودش هست یا نیست، بله قیام خودش نیست. جهتش اینه که مفعول اول و دوم اینا اصطلاحات لفظی است و الا اون چی که در واقع مفعوله برای افعال و قلوب است یک مفعوله، اونم چه هست؟ رابطه اسنادی بین دو مفعول. مثلا وقتی که میگید زنن تو زیدن قائمه، یعنی زنن تو قیامه زیده، زنن تو قیام زیده. لذا گفتم در چون اینجا هم نکات ما نکات معنوی است دیگه، این مشکلی که ما داریم عمدتا در معناست. زنن تو نی قائمه یعنی زنن تو قیامی، زنن تو قیامی. چون این گونه هست، خب وحد بین مؤثر و متأثر هم نیست، من با قیامم دو تا هست. حالا اول استثناء اول باب زنه، مطلب گم نشه. ما نظر عقفش رو گفتیم، حالا داریم وارد استثناء میشیم، یعنی شدیم استثناء اول باب زنه. استثناء دوم فقده و عدمه. فقده یفقد و عدمه یعدمه، این دو فعل به تعبیر آقایان اصل در استثناء افعال قلوبه. وجه اون که فقده و عدمه هم داخل میشن در استثناء اینه که اولا وجده به معنای وجدان و یافتن قلبی از افعال قلوب هست، به معنای وجدان و یافتن قلبی که بعدا به علم تعبیر میکنن از افعال قلوبه، پس داخل در بحث میشه. بعد میگن فقده و عدمه، فقده و عدمه ضد معنای چه هستن؟ وجدان. ضد معنای وجدان هستن، به معنای نیافتن، از دست دادن. در نکته سوم هم میگن حمل ضد بر ضد صحیحه، ضد بر ضد یعنی فقدان بر وجدان حمل میکنیم، در حکم طبیعتا سرایت میدیم. طبیعتا فقده و عدمه هم داخل در بحث آهن. به صلوات بفرستن عزیزان. من یه نکته عرض بکنم، این فقده و عدمه از یک جهت مبهمه که آیا باب فقده و عدمه این هر لفظی که داره این معنا باشه مناده یا نه خصوص این افعاله. اگر خصوص این افعال است، در این نوشته‌ای که حالا ما داریم گیومه بد بسته شده، یعنی یه گیومه باید بعد از زنه بیارید، باز بعد از عدمه باز بکنید که کلمه باب فقط روی چی بخوره؟ روی زنه بخوره. اگر نه باب عرف خدمتون عدمه و فقط مراده، خب بس رو دو تا فعل آوردی، فقط و عدمه مگر به یک معنا نیست؟ بله، انسان میگه باب فقط دیگه، باب عدمه، این دو تا فعل مثلا ما نمیگیم باب ذمه و مثلا علمه، این معمولا استعمال نمیشه. این از این جهت مقدار مبهم هست که ما هم نتیجه‌ای که ظاهرا در نوشتمون گرفتیم همون هست که قیومه رو بعد ظاهرا مختلف ببندیم. خیلی اهمیت نداره، دوستان به عبارت دقت بکنن. لانه لا يتعدى فعل المضمر المتصل الى زمینه المتصل في غير باب ذمه و فقط و عدمه لا يقال ضربتني ولا بي. این لا يقالو به خاطر همون است که شون فهمیدن فعل مضمر متصل به ضمیر متصل متعدی نمیشه، نمیگیم ضربتني، نمیگیم فرحت بی، در نتیجه مفعول با واسطه باشد یا بلا واسطه فرقی نمیکنه. صلوات دیگر بفرستن دوستان. وقت خیلی گذشته است، دوستان دقت کنن، خیلی هم کم خواندیم. جناب ابن هشام به بیان جناب اخفش اشکال دارند. ابن هشام میگه مشکله حرف اخفش این است که اولا درباره آیه شریفه که ایشان فرمود امسک علیک زوجک، علا در اینجا اسم است، خب لازمش اینه اگر اسم باشد به معنای فوق، طبیعتا به معنای فوق هست، باید صحیح باشه که ما علا را چه کار کنیم؟ برداریم به جاش فوق بگذاریم. در حالی که اگر علا را برداریم به جاش فوق بگذاریم، اصلا ماحصل معنا خیلی روشن نیست. یعنی چه امسک فوقک زوجک؟ امسک فوقک زوجک، نگه دار بالای خودت همسرت را، که معنا نمیده که امسک علیک زوجکی که در لغت با علای جار اراده میکنه هیچ ارتباط امسک فوقک زوجک نداره. البته بعضی خواستن توجیه بکنن، گفتن ورد به انه لا یلزم من کون الشیء معنا الشیء ان یحل محله، که ما میگیم یه چیزی معنای یه چیز دیگر است، لازم نیست که اصلا به تمامه در جایگاهش بنشیند. خب این قابل دقت دیگه، در جایی که مثلا بگیم یک حرفی مثلا به معنای ابتدا، این درسته، چون اینا ذاتن با هم متفاوتن، کلمه ابتدا نمیتونه جای من حرف جر بنشیند. اما اگر بگیم علا اسم است، معنای اسمی داره به معنای فوق، خب چه اشکالی دارد که مثلا حالا باز اگر ما بگید یه مشکلی لفظی داریم، مثلا یه لفظ خاصی تو یک استعمالات خاصی در همون معناست اما یه سیاق خاصی استعمال میشه، به خاطر یه مشکلی لفظی نمیتواند، اون باز بحثش جداست. اما وقتی اینا وحدت معنوی دارن چرا نتواند؟ چرا نتونه؟ اشکالیشون به نظر وجیه میرسه. اشکال دوم، اشکال دوم این است که این حرف شما منحصر به حرف جر علا نیست. دقت کنید دوستان، عرض بنده منحصر به حرف جر علا نیست. اگر شما جناب اخفش ملتزم به این قاعده و حرفی که زدید بشید، باید در خیلی از جاهای دیگری که خود شما ملتزم نیستید این حرف رو بزنید. چون به یکی دو آیه مثال میزنه، میگه در این موارد حرف جر الا همین حالت رو داره که مجرور الا و فاعل متعلق الا ضمیرین لمسمى واحدن، پس شما باید بگید الا الای حرف جر نیست، در حالی که هیچ کس قائل به اسمیت الا از جمله خود جناب اخفش نیست. کسی نمیگه الای اسمی داریم که. وقتی این اشکالات رو جناب ابن هشام مطرح میکند، دست ما میشه خالی. رابطه عبارت رو دقت کن عزیزان، دست ما میشه خالی. چه کار کنیم با این آیه؟ ظاهرا جناب ابن هشام مشکلش با قاعده جناب اخفش، مشکلش با قاعده جناب اخفش نیست. ایشان هم قبول دارد که مجرور با فاعل متعلق علا ضمیرین المسمى واحد نباید باشن. این چون بحث عرفی است، ارتکاز وجدانی است، در عرف عرب و در عرفای دیگه هم همین گونه هست. معنوس نیست این گونه استعمال که بگیم من خودم رو زدم. توی موارد خاص استعمال و قلیل ممکنه استعمال بشه، اما در زبان فصیح دورند معمولا مردم از این گونه استعمالات. لذا ایشان راه حل های دیگری میده، چون قاعده رو قبول داره. اولا راه حل اخطاش رو قبول ندارد، ثانیا وارد چی میشه؟ راه حل های دیگه. اشکال ایشون رو بخونیم تا وارد راه حل بشیم. و فیه نظر، در این بیان جناب نفیه خوب دقت کنن، نتیجه عرائض ما این شد که فیه به چی میخوره؟ بله؟ به راه حل ایشون، نه به اصل قاعده. لعنها لو کانت اسمن، ببینید به کجا میزنه؟ به این که الان اسم باشه، به اینو مشکل داره ایشون. لعنها لو کانت اسمن، اگر الان اسم باشد، فی نحو هذه الآیه لصح حلول فوق محلها، حرام باید صحیح باشه حلول کردن فوق در محل الان، در حالی که نمیتونیم بگیم امسک فوقت از زوجه، یعنی چه امسک فوقت از زوجه؟ همسرتو بالای خودت نگه دار که معنا نمیده در اینجا، چون حضرت یعنی این آیه شریفه درباره طلاقه، میخواد بگه طلاق نده، امسک فوقه معنا رو نمیرسونه. بل انها لو لزمت اسمیتها لما ذکر لزم الحکم باسمیت الا فی نحو این آیات، به خاطر این که این الا اگر لازم باشد اسمیتش لما ذکر، به خاطر اون چیزی که گفتیم. خوب دقت کنم دوستان عبارت رو، یعنی اگر لما ذکر بخواد دلیل اسمیت باشه، لما ذکر چه بود؟ این که مجرور علا و فاعل متعلق ضمیرین لمسمی واحد باشن. اگر این قاعده که من ابن ایلام قبول دارم بعد دلیل برای اسمیت باشد، لازم الحکم باسمیت اله، لازم میاد ما اله را اسم بدونیم، در مثل فسرهن الیک، سر فاعلش اتس الیک هم مخاطبه و از مام الیک، فسرهن الیک، خداوند ابراهیم چه فرمود؟ پس اون چهار نوع پرنده رو پس از اینکه ذبح کردی سرهن الیک، قطعه قطعه کن به سوی خودت، قطعه قطعه کن، وزمم الیک، وزمم الیک جناحک من الرحل، دستهایت را بر سینه‌ات بگذار تا اون ترس و وحشتت از بین برود، از تو دور بشود. علایه‌ال مهم اینه که سر فاعلش انت، الیک همینطور مجرورش، وزمون فاعلش انت، الیکم باز مجرورش مخاطبه، باید بگید الای اسمی داریم، در حالی که از اناسی قائل نیستن. پس عرض خدمتون که عکس شو بگیم دیگه، از اجنه قائل نیستن، پس من از اناسی هیچ کس قائل نیست. به آزا کلو، این آزا کلو راه حل جناب ابن هشامه. ابن هشام میگه من قاعده رو قبول دارم، اما راه حل اخفش رو قبول ندارم. لذا چه کار کنیم؟ سرشون رو بالا کنن، دقت کنن، سریعا عرض کنن، آشنا هستن دوستان. ایشان میفرماید که ما یکی از این دو راه حل رو ارائه میدیم. اولا بگیم مشکل در صورت باقی است که این حرف جرها متعلق به فعل مذکور باشه، که بعد شما بگید مجرور علا فاعل معلق علا ضمیرین لمسمی واحد. اما اگر بیایم متعلق حرف جر رو در این موارد محذوف بگیریم که معنا هم ما رو مساعدت بکند، مشکل برطرف میشه. یادتون میاد در سقی لک یکی از ترکیبایی که میکردیم چه بود؟ لک رو میگفتیم متعلق به چه هست؟ ارادتی دیگه، ارادتی محذوف داشتن در سیوتی اینو دوستان، ارادتی لک، یعنی اراده میکنم از این حکم تو را. اینجا همشون میگه ما همین گونه میتونیم ترکیب بکنیم، حالا ارادتی بگیرید، فعل بگیرید، اوریدو بگیرید، فرق نمی کنه. امسک، امسک که در اینجا مطرح شده، علیکه رو متعلق میگیم به ارادتی اوریدو. از این امسک من چی رو اراده میکنم؟ ارادتی علیک، که به عنوان یک جمله بین فعل و مفعولش فاصله شده است. امسک زوجک، اراده من از این امسک، عرض به خدمتتون که بر تو هست، اراده می کنم بر تو از امسک. چنانچه این تقدیر رو از کنیم در سقیان لک هم داریم. بیان دومی که ایشان به نظر با ارتکاز و معنای عرفی دومی نزدیکتره، این اگر بخوایم مقایسه کنیم با اولی، حالا یک کسی ممکنه دومی رو نپسنده، این هست که ما حذف مضاف در نظر بگیریم. این همون توجیهی بود که من میخواستم قبلا عرض کنم، گفتم بعدا خودش چونو میگه. مثلا اگر بگیم ذهب تو بی، سرشون بالا کنم دقت کنم در عرض بنده، ذهب تو بی، خب اینجا مجرور و فاعل متعلق میشن واحد. اما اگر بگیم ذهب تو به نفسی، یه نفس رو به عنوان مضاف در تقدیر میگیم، معنا همونه، اما علی ای حال مجرور ضمیر نیست، چون قاعده ما چه بود؟ مجرور و فاعل متعلق ضمیرین الا مسمى واحد باشن، و این حالت در اینجا پیش نمیاد، چون اسم ظاهرم حکم ضمیر غائب رو داره دیگه، اسم ظاهر حکم ضمیر غائب رو داره. لذا ایشان میفرمایند که و هذا کله یتخرج اما علی التعلق بمحذوف حامل میشود، یا بنابر تعلق محذوف میگیم هر جمع متعلق به یک محذوفه، کما قیل فی اللام فی سقیان لک، همچنان که گفته میشه و در لام در سقیان لک متعلق به محذوف هست. سقیان لک بحثش مفصله دیگه، فکر نمی کنم لازم باشه ما وارد بشیم، عرض خدمت شما متعلق است به ارادتی، ارادتی محذوف. و اما علا حذف مضاف یا حذف مضاف است، ای امسک علا نفسک وزمون الى نفسک یا فسرهن الى نفسک، متعلق میگیریم، عرض به خدمتون که مضاف رو براش در تقدیر میگیریم، در نتیجه این وحدت در مصداق لفظاً حل میشه. عرض کردیم مشکله معنوی که علا ای حال باقی است، زما عرض کردیم باید عدول کنیم به حل لفظی. حل لفظی ایشون میگه به یکی از این دو راه حل است، به یکی از این دو راه حل است، لازم نیست حتما ما علا رو اسمی بگیریم بگیم این گونه حل میکنیم مطلب رو. دلیلش اینه که همیشه گفتیم این استدلالات نتیجهش این نیست که تا هر کجا که برود حکم جاری بشه، مثلا این اگر تو ذهن نباشه در مباحث ادبی، سنگ بنای ادبیات، این خیلی هم نه تنها در ذهن عزیزان و دوستان بلکه شاید در ذهن بعضی از بزرگواران که کار هم کردن تو ادبیات نیست، از بعد از خورده هایی که بنابرای تو بعد از مباحث همین هست، در بعد از مباحثی که داشتیم همین هست. ادبیات وظیفه‌اش عرض به خدمتتون به گفتیم چه هست، اگر استدلالاتی هم بیان میشه در محدوده ایجاب، اون چیزی که حاکم و دلیل فصل الخطاب است استعماله، بعد موارد استعمال رو ممکنه رو هم میشنیم ضابطه مندش میکنیم. لذا همیشه این گونه نیست که یک ضابطه دائم، لذا بیان ما چه هست در این جای سعیدی؟ میگیم فقده و عدمه در استعمال این گونه هست، چرا؟ چون بر ضد خودش حمل میشود. یعنی معمولا استدلالات ادبی از استعمال میره به نتیجه میرسه، ولی اگر خوده زد بودن بخواد ملاک باشه این اشکال جاریست. مشکل باب زنه این است که زدش استعمال نداره، نمیتونیم بگیم استعمال میشود، توجیهش اینه که از باب حمل بر زد است، اما در عدمه و فقده استعمال میشود، میگیم توجیهش اینه که از باب حمل بر زد است. اینو باید در ذهن باشه دیگه، در خیلی از موارد ما میتونیم استفاده بکنیم. ان علا ثلاثه اوجهن، ایشان میفرمان هن در سه وان میشه. وجهش حرفیست، حرف جر و حرف مصدری در لغت بنی تمیم گفته شده است که به عنوان حرف مصدری استعمال میشود. استعمال سوم هم اینه که اسم باشه. پس حرف جر، حرف مصدری و اسم، این سه حالتی است که میتوانیم برای ان در نظر بگیریم. اولین مورد حرف جر است. برای حرف جر ایشان ده معنا ذکر میکنن. میگن تمامی معانی که ذکر شده است برای ان ده معنا هست. اولین معنا معنای مجاوزه. عبارت رو بخوانیم، ظاهرا میماند برای جلسه آینده. ان علی ثلاثه اوجه، احدها ان تكون حرفا جارا، این که حرف جر باشد، و جمیع ما ذکر لها عشره معان، جمیع اون مواردی که ذکر شده است برای ان ده معناست. احد حل مجاوزه قول الامام الحسین علیه السلام که در جلسه آینده عرض میکنیم معنای مجاوزه و مثال ها. السلام علیکم. یه مداد دوستان من بدن.